مسئله سقراط. یکم،
فرزانه ترین مردان همه روزگاران درباره زندگی یکسان داوری کردند. زندگی به هیچ نمی ارزد. همیشه و همه جا همین آوا از دهانشان شنیده شده است. آوای آکنده از شک، از اندوه، از بیزاری از زندگی، از نپذیرفتن زندگی. سقراط هم هنگام مرگ گفت: زندگی یعنی بیماری دور و دراز. من به آسکلپیوس شفابخش یک خروس بدهکارم. سقراط نیز از زندگی سیر شده بود. این چه چیزی را ثابت می کند؟ به چه اشارت دارد؟ در روزگاران گذشته می شد گفت که، و البته که می گفتند، و با چه صدای رسایی هم و پیشاپیش بدبینان ما هم. در این باب دست کم یک چیز می باید حقیقت داشته باشد. همراهی فرزانگان برهان حقیقت است. آیا امروز هم چنین می توان گفت؟ آیا اجازه چنین کاری را داریم؟ پاسخ ما به آن این است که اینجا دست کم چیزی می باید بیمار باشد. این فرزانه ترین مردم همه روزگاران را می باید از نزدیک نگریست. چه بسا هیچ یکشان استوار بر پای خیش نایستاده باشد. شاید روزگارشان سر آمده باشد و سست و تباهی زده شده باشند. شاید فرزانگی بر روی زمین همچون کلاغی باشد که بوی لاشه ای او را به جنب و جوش در می آورد.
دوم،
فرزانگان بزرگ را گونه رو به فرو شد شمردن برای من نیز تکان دهنده بود. آن هم درست در موردی که با پرزورترین ایستادگی دانشورانه و نادانشورانه روبرو می شود. من سقراط و افلاطون را درد نمون تباهی زدگی یافتم. اسباب فروپاشی یونان، یونانیان دروغین، یونان ستیزان، آن همراهی فرزانگان که من معنای آن را هرچه بهتر دریافتم، هیچ دلیل آن نیست که اگر بر سر چیزی همراهی باشند حق نیز با ایشان است، بلکه بیشتر دلیل آن است که ایشان، این فرزانه ترینان، از سر تباهی زدگی با یکدیگر گونه‌ای همراهی فیزیولوژیک دارند که همگی یکسان دیدگاهی منفی نسبت به زندگی داشته باشند و میباید داشته باشند. هر گونه داوری ارزشی درباره زندگی، چه به سود آن چه به زیانش، هرگز نمیتواند درست باشد. تنها ارزش این داوری‌ها درد نمونیشان است. درد نمون میتوان شمردشان و بس. چون این داوری ها به خودی خود ابلهانند. میباید انگشتان خود را تمام از پی این نکته باری که شگفت کشید و کوشید تا دریافت که ارزش زندگی را ارزیابی نمیتوان کرد. نه هیچ زنده‌ای در این بار داوری میتواند کرد، نه هیچ مرده‌ای، زیرا زنده طرف ماجراست، یا همان موضوع دعواست، نه داور آن، و مرده هم به دلیل دیگر. فیلسوفی که در ارزش زندگی مسئله‌ای ببیند، همین دلیلی است بر ضد او. پرسش نمادی است در برابر خردمندی او، زیرا این کاری است نابخردانه. بله، یعنی که تمامی این خردمندان بزرگ نه تنها تباهی زده بودند که خردمند نیز نبودند. باری، برگردیم به مسئله سقراط.
سوم،
سقراط از نظر تبار از پست‌ترین مردمان بود. سقراط از فرومایگان بود. می‌دانیم و هنوز می‌بینیم که چه زشت بوده است، و اما زشتی که به خودی خود زننده است، نزد یونانیان مایه نفی بود. آیا سقراط هرگز یونانی بود؟ زشتی چه بسا نمودیست بسنده از بالیدن نارسا بر اثر آمیزش نژادها. اگر جز این باشد، خود را همچون بالیدنی رو به فرو شد نمایان می کند. انسان شناسان جرم شناس می گویند که تبهکار نمونه زشت است. دیو چهر دیو نهاد است. تبهکار تباهی زده است. آیا سقراط تبهکار نمونه نبود؟ آن حکم معروف سیماشناسی که به گوش دوستداران سقراط چنان گران آمد دست کم چیزی خلاف این نمیگوید. بیگانه سیماشناس که گزارش به آتن افتاده بود رو در روی سقراط گفت که او دیوی است که همه شهوتها و آزها را در خود دارد، و سقراط جز این پاسخی نداد که چه خوب مرا میشناسی سرورم.
چهار روم.
تنها آشوب و بیسامانی غریزه ها نیست که تباهی زدگی سقراط را بازگو می کند، بلکه آن منطق روی منطق گذاشتن بیهوده و آن بدجنسی وامانده نیست. آن وهمهای شنیداری را هم از یاد نبریم که از آنها به نام سروش سقراطی تفسیر دینی کردند. همه چیزش گزاف است، دلغکوار، شکلکساز، همه چیزش پنهانکاری است و حساب شده و زیرزمینی. می خواهم بدانم که معادله سقراطی عقل برابر با فضیلت برابر با سعادت از کدام مزاجی سرچشمه گرفته است. این عجیبترین معادله ها که به ویژه تمامی غریزه های یونانیان دیرینه تر رویا روی آن می ایستاد.
پنجم.
با سقراط ذوق یونانی به جدلگری می گراید. حال به راستی چه رخ می دهد؟ نخست آنکه یک ذوق والا از میدان به در می رود و با فن جدل فرومایگان فرادست می شوند. پیش از سقراط در جامعه آبرومند از جدلگری خوششان نمی آمد و آن را رفتاری ناپسند می شمردند، زیرا آدمها را با نشان دادن نادانیشان رسوا می کرد و دست می انداخت و جوانان را از این کار پرهیز می دادند. همچنین به این شیوه از دلیل آوری بدگمان بودند. چیزهای شریف همچون مردمان شریف دلایلشان را اینگونه در کف نمی گیرند. همه دست خود را رو کردن کار ناشایستی است. هر چیزی که نخست می باید به اثبات برسد ارزش چندانی ندارد. هر جا که رفتار شایسته ملاک باشد آنجا دلیل نمی آورند، بلکه فرمان می دهند. جدلگری آنجا دلغکبازی است، به آن میخندند و جدی نمیگیرندش. اما سقراط دلغکی بود که کاری کرد تا او را جدی بگیرند. به راستی چه رخ داد؟
ششم.
آدمی هنگامی به جدل روی میآورد که سلاح دیگری نداشته باشد. آدمی میداند که دست زدن به جدل شک برانگیز است، زیرا چندان باورپذیر نیست. اثر هیچ چیزی را به آسانی اثری که یک جدلگر می‌گذارد نمی‌توان زدود. تجربه هر مجلس سخنرانی و بحث گواهی است بر آن. جدل آخرین سلاح است برای کسی که سلاح دیگری ندارد. باید به زور نشان دهی که حق با توست، وگرنه فن جدل به چه کار می‌آید؟ از این رو یهودیان اهل جدل بودند. راینکه روبا هم، بله، و سقراط نیز همچنین.
هفتم.
نادان نمایی سقراط آیا نشانه قیام او بر ضد والا تباران نیست؟ نشانه کینتوزی فرومایگان؟ آیا در آن کارت پرانی قیاس منطقی همچون یکی از سرکوفتگان از وحشیگری خود لذت نمی برد؟ آیا از والا تبارانی که فریفته خود می کرد انتقام نمی ستاند؟ اهل جدل ابزار بیرحمانهی برای زورگویی در دست دارند. با پیروزی در جدل حریف را رسوا می توان کرد. جدلگر بر دوش طرف می گذارد تا اثبات کند که نادان نیست. او را به جوش می آورد و در همان حال دست و پای او را با استدلال می بندد. جدلگر زور عقل حریف را می گیرد. هان؟ مگر نه این که فن جدل گونه ای انتقام است برای سقراط.
هشتم.
نشان دادم که سقراط از چه رو میتوانست مایه نفرت باشد. به همین دلیل آنچه روشنایی بیشتری میطلبد آن است که او چرا مردمان را شیفته خود میکرد. یک دلیل آن است که او گونه تازه از زور آزمایی را کشف کرده بود و در محفل‌های والا تباران آتن نخستین استاد این گونه شمشیربازی بود. او مردمان را از آن رو شیفته می‌کرد که رانه زورآزمایی را در یونانیان تحریک می‌کرد. او برای مسابقه کشتی مردان جوان با نوجوانان شکل تازه‌ای یافته بود. سقراط نیز شهوت پرست بزرگی بود.
نهم.
اما سقراط از چیزهای دیگری نیز بوی برده بود. او پستوی آتنیان والا تبار خیش را دیده بود و دریافته بود که مورد او، آن بی همتایی مورد او، دیگر چندان هم بی همتا نیست. همان گونه تبهگنی آرام آرام همه جا دامن می گسترد. کار آتن پیر رو به پایان بود و سقراط فهمیده بود که همه ی عالم به او نیاز دارند، به دوا و درمانش، به آن کلک شخصی خیشتنداریش. غریزه ها همه جا دست خوش آشوب بود. همه جا پا را از هر مرزی فراتر گذاشته بودند. رویش دیو در جان خطری فراگیر بود. رانه ها سر خودکامگی دارند. می باید ضد خودکامگی نیرومندتر از آنها ساخت. هنگامی که آن سیما شناس از نهاد سقراط پرده برداشت و با او گفت که وجودش سیاه چال همه خواهش های زشت است، باز سخنی از دهان آن ریشخندگر بزرگ درآمد که کلیدی است برای فهم او. وی گفت: درست است، اما من بر همه آنها چیره شدم. سقراط چگونه بر خیش چیره شده بود؟ مورد او در اساس موردی گزاف بود، چشمگیرترین موردی بود از آن چیزی که رفته رفته به نیازی همگانی بدل می شد. این که دیگر هیچ کس بر خیش چیره نیست، این که غریزه ها به جان هم افتاده اند. او به عنوان این مورد گزاف از برخود چیرگی بود که دیگران را شیفته می کرد. زشتی و هولناکش در پیش هر چشم گواهی بود بر این نکته. جای گفتگو ندارد که او همچون پاسخ، همچون راه حل، همچون ظاهر درمان این مورد بیشتر شیفته می کرد.
دهم.
هنگامی که نیاز به آن باشد که از عقل خودکامه‌ای ساخته شود، چنان که سقراط ساخت، خطر این که چیزی دیگر به نام عقل خودکامگی کند هیچ کم نیست. در آن روزگار عقلانیت را رهایی بخش احساس می کردند. اما نه سقراط آزاد بود که عقلانی باشد، نه بیمارانش. اجباری در کار بود. چاره جز این نبود. خشک اندیشی که تمامی اندیشه یونانی با آن خود را به دامان عقلانیت می انداخت، نشانه یک گرفتاری جدی است. آدمیزاد در خطر بود و یک راه بیش در پیش نداشت. یا نابود شدن یا عقل ورزیدن بیهوده. اخلاق پرستی فیلسوفان یونانی از افلاطون به بعد بیمارگونه است، همچنان که جدل دوستیشان. عقل برابر با فضیلت، برابر با سعادت، خیلی روشن یعنی این که به پیروی از سقراط میباید در برابر هوسهای تیره و تار همواره روشنایی روز را کاشت. روشنایی روز عقل را. به هر بهایی میباید هوشیار و روشن و روشنندیش بود. هر گونه تسلیم به غریزه، به ناخودآگاهی، کار را به لغزش میکشاند.
یازدهم.
نشان دادم که سقراط چگونه شیفته میکرد. به ظاهر پزشک بود، شفا بخش بود. آیا باز هم میباید نشان داد که در عقلانیت به هر بهای او چه خطایی نهفته است؟ فیلسوفان و آموزگاران اخلاق خود را فریب میدهند که گمان میکنند با به راه انداختن جنگ با تباهی زدگی خود از آن سالم بیرون می آیند. هرگز توانایی بیرون آمدن از آن را ندارند. هر دوایی، هر رهایی بخشی که برگزینند، خود همچنان زبان حال دیگری است از تباهی زدگی. زبانش را دیگر می کنند، اما از دستش رهایی ندارند. سقراط یک بدفهمی بوده است. تمامی اخلاق بهبود بخشی از جمله اخلاق مسیحی یک بدفهمی بوده است. تندترین روشنایی روز، عقلانیت به هر بها، زندگانی روشن سرد پرواگرانه هوشیارانه، زندگانی بدون غریزه، زندگانی غریزه ستیز، خود جز یک بیماری نبوده است. بیماری دیگر. و نه هرگز راهی برای بازگشت به فضیلت، به سلامت، به سعادت. اینکه می باید با غریزه ها جنگید نسخه ایست که تباهی زدگی می دهد. به عکس، تا زمانی که زندگی می بالد سعادت برابر است با غریزه.
دوازدهم.
اما او خود آیا این را دریافت؟ این زیرکترین همه خودفریبان؟ آیا در آن خردمندی روی کرده دلیرانه به مرگ سرانجام این را با خود گفت؟ سقراط میخواست بمیرد. این آتن نبود که جام شوکران را به او داد، او خود بود. او آتن را به دادن جام شوکران واداشت. او زیر لب با خود گفت سقراط طبیب نیست، اینجا مرگ طبیب است و بس. سقراط خود جز بیمار دیرینه‌ای نبوده است.